بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 21، مورخ 17/7/91.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه ششم، بحث پیشینه تاریخی علم اصول در مکتب اهل بیت و مکتب خلفا می باشد، اما در مکتب خلفا مشهور بین اهل سنت این است که اولین کسی که مسائل علم اصول رو نگاشته است شافعی بوده است، چنانچه فخر رازی در کتاب مناقب شافعی صفحه 56 و صاحب کشف الظنون در جلد اول صفحه 111 همین ادعا رو دارند که اولین تألیف در علم اصول الرساله هست از شافعی که به تقاضای عالم معروف اهل سنت در زمان شافعی ابو سعید ابن المهدی شافعی رساله رو نگاشته است. می توان گفت که اقدم از شافعی هم در بین اهل سنت اشاره شده است که در علم اصول تألیف داشته است. ابن خلکان در جزء ششم وفیات صفحه 383 از ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم متوفای سال 182 تعبیر میکنه اول من صنف فی اصول الفقه علی وفق مذهب استاده ابو حنیفه. ابن ندیم در فهرست صفحه 258 از شیبانی متوفای 189 یاد میکنه که تألیف در اصول فقه داره و احتمال این که شافعی رساله شو در اصول از کتاب شیبانی گرفته باشد بسیار زیاده، چون خودش میگه کتبت من کتب شیبانی حمل بعیر، به اندازه یک بار شطور از کتب شیبانی رو من رونویسی کردم. انظار شیبانی که در فقه هست، یک دو تا رساله هم در جمع انظار او در دانشگاه مدینه چاپ شده، انظار شیبانی وقتی مراجعه میشه با انظار فقهی شافعی مقارنه میشه، انظار به هم خیلی نزدیکه. لذا احتمال این که شافعی از رسالش هم از شیبانی گرفته باشه، این احتمال اخلایی و فراوان. دقت کنید، در بین اهل سنت دو گرایش مختلف در تدوین علم اصول وجود دارد. گرایش اول، تدوین علم اصول توسط شافعیت، علماء متکلم شافعی وقتی دست به تدوین مباحث اصولی زدن، پیش فرضی رو مطلوب نگرفتن که حتما میخواهیم برای فتاوای فقهیمون یه مشرع پیدا کنیم، لذا قوانین و اصولی رو تدوین کنیم، بلکه نگاهشون این بود یک علم مستقل تدوین کنن تا با استخدام اصول مسلمه این علم به فقه برسن. لذا علمای متکلم شافعیه دست به تدوین علم و اصول زدن در این گرایش، و یک لون کلامی عقلانی هم در نوشته های شافعیه در علم اصول دیده می شود. به برخی از کتبی که این گرایش رو نمود میده در بین کتب اهل سنت اشاره می کنیم که این گرایش بروزش از اوائل قرن چهارم در بین شافعیه شکل گرفت. چند کتاب رو به ترتیب اشاره می کنیم. کتاب اول چرا؟ گروه دومه که ذکر کردیم در تطابق معلوم میشه مقصودمون چیه. گروه دوم حنفیه بودن، حنفیه آمدن مذهب ابو حنیفه و احکامش رو نگاه کردن، در تقابل با گروه های دیگه آمدن گفتن ما باید یک قوانین اصولی پیدا کنیم تا فتاوای ابو حنیفه رو طبق اونا تخریج کنیم. این نگاه دوم بود. نگاه اول شافعیه، مثلا متکلمین از شافعیه این نگاه رو ندارن. بله بله، ببینید احکام شرعیه، بله الان اصول شیعه چطوره؟ مگه ما اصول شیعه اولا فتاوای شیخ مفید رو میبینیم بعد میگیم حالا باید برهان برای فتاوای شیخ مفید درست کنیم، یه جوری توجیه کنیم که شیخ مفید بالاخره بالاخره این فتواش طبق این قانونه و درسته، اصلا همچین نگاهی نداریم ما. شما در علم و اصول، علم و اصول میخوانید، بعدن فقه رو برو عرضه میکنید، در بحث حج میگید قائل به اجزا بشویم یا قائل به اجزا نشویم، چون در اصول هم چه برنامه ای داریم. اما حنفی ها آمدن کار دیگری کردن، فتاوای ابو حنیفه رو میگرفتن میگفتن باید برای اینا یه تخریج اصولی درست کنیم. و حالا تفاوت بین این دو مکتب هم اشاره میکنم. دقت کنید، ابو بکر سیرفی متوفای 330 هجری کتابی داره، البیان فی دلائل الاعلام على اصول الاحکام. قاضی ابوبکر باقلانی متوفای 403، التقریب و الارشاد فی ترتیب طرق الاجتهاد، از عمده ترین تألیفات این گرایش اصولی این چند کتابه که اشاره میکنی، المعتمد از ابوالحسین بصری متوفای 436 هجری. محوریت این کتاب خیلی زیاده در این گرایش. المستصفای غزالی متوفای 505، الاحکام فی اصول الاحکام از آمودی متوفای 631، المحصول فی علم اصول الفقه از رازی متوفای 606، و آخرین کتاب از این گرایش منتهى السؤول والعمل في علم الوصول والجدل از ابن حاجب مالکی متوفای 646. این گرایش عمده مطالب و ابداعاتش در این قرن تمام میشه، دیگه شما پس از قرن هفتم در این گرایش کتب قویی که روی کرد برهانی و ابداعی داشته باشه پیدا نمی کنید. لذا بعدها در مقارنه ابداعات اصول شیعه که برسیم، اصول اهل سنت به این مکتب گرایش تحقیقیشو تا اینجا نگاه کنید، ابداعاتشونه ببینید، بعد از این ببینید شیعه در اصول به کجا رسیده، چند صد سال رفته جلو. اینا رو میگیم ثمره عملی داره، بعدن در مقارنه و نتایج مهمی ازش گرفته میشه. این یک گرایش. نه همون دیگه، ابن حاجب معروف ادیب، عرض کنم ادب عربی، معلم و استاد ادبیات و منطق و فی الجمله فلسفه و اصول، که این منتهى السؤول والعملش کتابی است که محور شده برای شروح مختلف. بعدم وقتی نگاه به اصول شیعه داریم، شرحی از علامه هلی برای منتهى السؤول والعمل هست که بهش اشاره خواهیم کرد در جای خودش. بله بله، نه ابن حاجب مالکی. گرایش دوم، در مکتب خلفا گرایشی است که مسائل فقهی مذهب رو ابتدا ملاحظه می کردن برای دفاع از احکام شرعیه یک مذهب، می آمدن یه سری قواعد اصولی رو می تراشیدن. حالا گاهی قواعد زیر بنای درستم داشت، گاهی نداشت، تا بیاین فتاوای فقهی رئیس مذهبشون رو با این قواعد برهانی کنن. این نگاه در اوائل قرن سوم در بین احناف ظهور کرد. برخی از کتب نگاشته شده با این نگاه در علم اصول به ترتیب تاریخی چنین است: ابوالحسن کرخی متوفای 340، رسالتون فی الاصول، ابو منصور ماتریدی متوفای 333، مآخذ و شرایع فی الاصول، اینا قریب العصر به هم، ابوبکر جساس متوفای 370، کتاب اصول جساس، شمس الائمه سرخسی متوفای 482، تمهید الفصول فی علم الاصول، حافظ نسفی متوفای 701، منار الانوار فی اصول الفقه. این دو گرایش مختلف که در نگاه های اصولی اهل سنت وجود دارد، خیلی هم تفاوت های عمده ای داره. فوارقی که کتب فوارقی که از نگاه فقهی بین مذهب ابو حنیفه و مذهب شافعی فرابدا خیلی متفاوته. در نگاهشون به ادله با هم تفاوت دارن، در این که منابع ادله شرعی چیه با هم تفاوت دارن، فراوان اونقدر اختلاف دارن که همون اختلافاتش منابعی برای نوشته های فراوان شده. دقت کنید، سلفیه از اهل سنت که امروز یک حرکت فکری قوی رو در بین اهل سنت تشکیل میدهند، با این که باب اجتهاد رو از نگاه خودشون مفتوح میدانند و متعبد به مذهب فقهی خاص نیستن، ولیکن در علم اصول به شدت متأثر از طریقه دومن و یک قواعد اصولی بسیار بسیطی رو به عنوان علم اصول طراحی میکنن که گاهی قواعد علمی که مأخذ فقه برای سلفیه هست حتی از گرایش دوم اصولی بسیار مطالبش رقیق تر است. الان در جوامع دانشگاهی عربستان در دوره دکتریشون کتاب 80 صفحه‌ای بن عثیمین رو به نام الاصول بن عثیمین در مجامع علمیشون به عنوان آخرین تحقیقات اصولی مورد بررسی قرار میدن. چی بود ساکر؟ سلفیه یک اطار عامی است که وهابیت در ذیل سلفیه است، یعنی وهابیت شعبتون من سلفیه است. چرا؟ ما سلفیه، من اصطلاح از من، سلفیه دمشقی داریم، سلفیه سعودی داریم، سلفیه داریم در جنوب شرق آسیا، سلفیه در شبه قاره، اینا هر کدام با هم نظر فکری متفاوتن. وهابیت هم مکتبی است که اصول سلفیت رو قبول داره، اما یک اختصاصات خاصی هم وهابیت داره. این محمد ابن عبدالوهاب یک نگاه های خاصی هم داشته، ولی مکتب سلفیت در حقیقت، یعنی اصول ارکان و افکار همون سلفیت هست. بله معلومه، بله ادعاشون اینه که بله مهمترین سلفی ها اونها هستن. دقت کنید، در مباحث مقارنه‌ای دوباره به خصوصیات و ویژگی‌های این دو مکتب اصولی خواهیم پرداخت و نکاتی رو ذکر خواهیم کرد. فعلا به طور کلی اشاره به پیشینه تاریخی در بین اهل سنت، اما در نزد شیعه امامیه نگاه به مسائل علم اصول از زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام شکل گرفت و در زمان صادقین علیهم السلام، زمان امام باقر و امام صادق، نگاه ویژه‌ای به مسائل مهم اصولی انجام می‌گیره و تا عصر غیبت صغرا گزاره‌های قویی از اصحاب ائمه معصومین در نگاه قوی به مباحث اصولی می‌بینیم که اگر کسی مقارنه کنه بین این نگاه‌های اصولی از اصحاب اهل بیت و اون چه در دست ما باقی مونده که متاسفانه بسیارش از بین رفته، به عمق نگاه اصولی در بین شیعه امامیه خواهد رسید. مکتوب مجموعه‌ای بله، اما مکتوب تکنگاری نه خیر. در مکتوب تکنگاری و ابداع مسائل این علم به زمان امیر مؤمنان برمیگرده، قبل از این که شیبانی به دنیا بیاد این تکنگاری ها در مکتب اهل بیت در مباحث اصولی بوده که الان اشاره میکنیم، اما این که مدونه رو در مجموعه علم اصول، اول کسی که تدوین مجموعه مسائل علم اصول رو به عنوان علم اصول تحت این عنوان کرده باشه شیبانیه مثلا، بله میگیم اشاره میکنیم مثلا در مباحث الفاظ، در بحث اجتماع امر و نهی، در مباحث این گونه بحث تعارض، بحث عدم عمل به قیاس، اینا رو میگیم تکنگاری در مسائل علم و اصول. اسم میبریم الان به بعضی موارد اشاره میکنیم. دقت کنید فعلا در دو محور یک روایاتی از ائمه اهل بیت که اشاره به قواعد اصولی داره، و نکته دوم تکنگاری ها در مسائل علم و اصول که از اصحاب ائمه بوده است اشاره میکنه. اما نکته اول، فراوان روایات ما به چند مورد اشاره میکنه. روایت اول، حدیث صحیحی که مرحوم ابن ادریس در مستطرقات از اصل بزنطی و اصل هشام ابن سالم نقل میکنند، از امام باقر علیه السلام، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. از این روایت استفاده می شود که ائمه در صدد القاء اصول و قواعد کلی بودن که با تفریع بر اون قواعد می توان استفاده های فقهی را از اونها داشت، بالخصوص اشاره به بعضی از قواعد اصولی. ببینید امام باقر علیه السلام استدلال حضرت امیر رو بر مفهوم موافقت و قیاس اولویت در استنباط فقهی چگونه بیان میکنه؟ تهذیب جزء اول صفحه 119 حدیث پنجم عن ابی جعفر علیه السلام قال جمع عمر بن خطاب اصحاب النبی فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل. مردی مجامعت کرده با همسرش، بعد انزال نرسیده چکار کنه، غسل کنه یا نه؟ فقالت الانصار الماء من الماء، بعد انزال باشه تا غسل باشه. و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. التقاء ختانین غسل داره، دو تا قاعده متنافی با هم. انصار اون ادعا، مهاجرین این ادعا. اونا میگن الماء من الماء، تا انزال نباشه غسل لازم نیست. اینا میگن التقاء ختانین غسل داره. متعیر شد عمر چیکار کنه. فقال عمر لعلی علیه السلام ما تقولو یا ابا الحسن، شما چی میگی؟ حضرت به قیاس اولویت ببینید چقدر دقیق تمسک میکنن. فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه غائما من الماء. حضرت خطاب به مهاجرین و انصار و عمر و زن، اگه کسی بره با زنی زنا کنه بعد انزال نرسه حد میزنید بهش رد میشی کنید یا نه؟ همه گفتن بله روشنه که چی فرمود اگر رجم داره، اگر حد زنا داره، به طریق اولویت غسلم داره. فقال علی اتوجبون علیه الحد و الرجم ولا توجبون علیه ضائما من الماء. قیاس و اولویت رو دلیل بر قول مهاجرین گرفتن، فرمودن اذا التقى الختانان فقد وجب علیه الغسل. همین تکنگاری در روایات امام صادق هم تکرار شده. مورد سوم، تمسک به مفهوم شرط در روایات اهل بیت، صحیحه ابی بصیر من لا یحضر جزء اول صفحه 47 حدیث هفتم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شات تذبح فلا تحرك و یحراق منها دم کثیر عبید. گوسفند رو ذبح میکنیم هیچ حرکتی نداره، اما خون غلیظی، خون زیاد غلیظی ازش میاد بیرون. این ذبیحه حلاله یا نه؟ فقال لا تأکل، مصرف نکن، حلال نیست. چرا؟ ان علی علیه السلام کان یقول اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل. این استدلال چیه؟ استدلال به مفهوم شرط در مورد، یعنی امام صادق میخوان بفرماین در ما نحن فی ما رکزت الرجل و ما طرفت العین فلا تأکل. استدلال به مفهوم شرط. آفرین، مسائل اصولی همینه. اصلا مسائل اصولی همش همینه. مسائل اصولی اعتبارات عقلی عقلایی شرعی است که ما اینا رو سر صورت بریم به دست میاریم. مگه در مفهوم شرط همه بحث ما چیه؟ همه بحث ما اینه اگر حکم یا حالا موضوع یا متعلق در جایی مشروط به یک شرطی شد، انتفاع حکم است عند انتفاع شرط. مسئله اصولی بازسازی در حقیقت همین اعتبارات عقلایی است که محل استدلال قرار گرفته است. مورد چهارم، روایت رو ببینید، تهذیب جزء 4 صفحه 220 حدیث 18، روایت مفصل صحیحه حلبی، امام صادق علیه السلام استدلالی میکنن که از این استدلال استفاده می شود امام نهی رو دال بر فساد می دانن در عبادات. این کان بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء و این لم یکن بلغه فلا شیء علیه. این روایات با یک نگاه دقیق توسط اصحاب ائمه موجب شد در برخی از مباحث علم اصول تکنگاری هایی راجع به مباحث علم و اصول انجام بشود. مثلا میبینیم از هشام ابن حکم متوفای سال 179 کتاب الالفاظ و کتاب الاخبار کیف تصح، که دو تا کتابه، یکی رو نجاشی یکی رو ابن ندیم میگه تدوین شده است. یا میبینیم در بحث تعارض یونس ابن عبدالرحمن متوفای سال 183 اختلاف الحدیث و مسائله نگاشته شده است. الناسخ و المنسوخ ابن قسینه از اصحاب امام رضا، رسالتون فی اجتماع الامر و النهی از فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا و از اصحاب امام جواد و امام هادی، میبینیم نگاشته شده و در دست است. به برخی از استدلالات فضل ابن شازان از جمله در روایت مبسوطی در فروع کافی جزء ششم صفحه 94 بنگرید که چگونه فضل ابن شازان استدلال می کند در دلالت نهی بر فساد، امر به شی مقتضی نهی از ضد است و تفاوت دلالت نهی بر فساد با مسئله اجتماع امر و نهی و همین مباحث رو مقایسه کنید با اصول اهل سنت از جمله رساله شافعی که در دست است، مقارنه کنید با هم تا تقدم فکری علمای شیعه در مباحث علم و اصول نسبت به علمای اهل سنت روشن بشه. ولی المسئله تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز
بین پیشگامان یکی و مدبرین